بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاحرارین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین عنده الفدا. خب درباره شناخت اهلمیت بحث میکردیم که اساسا ملاک اهلمیت چیست، میخوام اینو بشناسیم. ما نظرمون اینه که ملاک اعلمیت این است که یحصل له الجزم بالحکم، برای مجتهد اعلم جزم به حکم پیدا می شود. آنچه تعاریف شده بود مربوط به کیفیت استنباط بود. به نظر ما کیفیت استنباط تفاوت چندانی بین فقها نمیگذاره، چون همه فقیهن و همه از قواعد استنباط استفاده می کنند. بلکه اختلاف در ادراک، ادراک یکی قطعی تره ولی ادراک دیگری ظنی است. راهبرد قوی نداره. برای این مسئله باید به چند نکته اشاره شود. نکته اول این است که تمام اطباء در تطبیق کبریات طبی بر صغریات قانون مدونی دارند، اما طبیب ماهر آن طبیبی است که تشخیص به جا و به حق و قطعی بدهد. پس اگر عقلا به صنعتگری یا پزشکی لقب مهارت میدهن به اعتبار اون تشخیص بجا و به حقشه. که دیگران ندارند. قطعاً اعلمیت بر مبنای بنای عقلا قطعی بودن حکم و تشخیص بجا بر اساس دو عنصر زمان و مکان. از اونجایی که وجوب تقلید اعلم بر پایه بناء عقلا بود، دلیل شرعی نداشت، حقیقت شرعیه نبود، این امر می تواند در اثبات ملاک اعلمیه بسیار قوی باشه. این یک. دو، آنچه استنباط فقها را تشکیل می‌دهد نگرش فردی است. فرد نگری باعث شده هست اجتهاد رو بسته کنه و اعلمیت رو محدود به همون معانی کنه. مثلا در دلیل انسداد میگویند ما میدانیم احکامی و وظایفی داریم، در معرفت این احکام و وظایف زنون کافی است. لذا ظن شخصی به احکام حجت. مثلا کسی از راه خبر واحد غیر ثقه ظن به وجوب نماز جمعه پیدا کرد، کفایت میکنه. وقتی که مناقشه میکنی به این که هر کجا احتیاط ممکن بود زن کافی نیست. میگوید احتیاط مایه عسر و حرجه. میگوییم پس مکلف میتواند به اندازه احتیاط کند که مایه حرج نشود. تمام این بحث ها بر اساس نگرش فرد، می توانستند به جای احتیاط مشکلات جامعه را حل کنند، به جای دلیل انسداد به ادراکات قطعی برسن. مشکلات بانگهای ربوی رو حل کنن، تورم پولی رو برنامه ریزی کنن، مشکلات غذایی را از راه فتاوای قطعی حل کنن. پس عامل فرد نگری باعث شده است که در تشخیص اعلمیت به کیفیت استنباط رجوع کنند و توجه به ادراکات فقیه نداشته باشن. سه، جوال بودن ذهن یا مسلط بر اصول و قواعد فقه و یا محیط بر روح حاکم بر فقه و تحولات فقهی و یا خبرویت بیشتر در تطبیق قواعد کلی بر مصادیق جزئی و یا اطلاع زیادتر از جوانب مسائل مورد استنباط شیوه استدلال را پیچیده در کرد. و از پیچیدگی استدلال کاسته نشده است. چون همه اینها مقدمات اشتهاد رو تشکیل میدهد، نه اعلمیت مشهد را. آن کسی به اشتهاد میرسد که فهم صحیح از اخبار داشته باشه، توان بیشتری در دریافت درست و نتیجه گیری صحیح از آیات و اخبار داشته باشه. ولی چه ارتباطی به اعلمیت داره؟ خلط بین مقدمات اجتهاد و اعلمیت شده است. و لذا ما را برون داشت که برای اعلمیت معیار جدیدی تدوین کنیم. سوال: بر این مبنا چه نتایج و آثاری مترتب می شود؟ جواب: آثار زیادی بر این مبنا بار میشه. یک، شجاعت علمی آن کسی که قطع به فتوای خودش دارد از طرح نظرات سایرین واهمه نداره. و با نقض و حل روشن نظرات پیچیده رو مبین می سازه. ولذا تو روایات به این دسته از فقها اطلاق کل الفقیه شده، واحد که حرف هم کل الفقیه. دو، نفی انحصار عمومات در زمان وحی مثلا احل الله البيع، آیا معاملات زمان نزول این آیه رو امضا کرد یا این که امروز بیمه رو امضا میکنه، بورس رو امضا میکنه و سایر مستحدثات را؟ درک قطعی، درک قطعی اعلم در این رابطه بسیار نتیجه بخشه. شناخت موضوعات، یکی از معیارهای اعلمیت قدرت او بر موضوع شناسی است. چنانچه امام فرمود انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، واژه عرفتم مربوط به ادراکه، کسی که درک قطعی از موضوعات کلام ما پیدا کند او از همه فقیه‌تره. پس پیچیدگی استدلال، سختی استدلال مهم نیست، ارائه ادراک بلند از موضوعات. در دوران مرجعیت مرحوم میرزای شیرازی، مرحوم محقق رشتی از نظر تطبیق کبریات اصولی چند برابر از ایشان قوی تر بود، ولی اعلمیت رو به میرزا دادن. چرا؟ چون میرزا دینشناس کامل بود.
مرجعیت دادن نه اعلمیت،
نه حتی اعلمیت، و اگه اعلم بود نمیتونستم بهش بدن. دینشناس کامل بود، موضوعات رو خوب میفهمید. یکی از اون موضوعات مسئله تنباکو بود، یکی از موضوعات مسئله حج بود. در زمان ایشون یا زمان مرحوم آقای بوجردی بسیار نبوغ فقهی ایجاد شد، مثل همین تحول وحدت که با تقریب بین ال مذاهب که مال شیخ شلتوته. این میگه عرفتم معانی کلامنا، عرفتم داره. خب بالاخره موضوع شناسیه دیگه در دو زمان. هم زمان شناسه که موضوع رو میشناسه. در هر صورت من همین میخوام اجتهاد رو از فردنگری بیرون بیارید. اعلمیت اینها فردنگری بود، اجتماعی نبود. اعلمیت اینها خب شما به جای این همه احتیاط و این فردنگری بهت مشکل ربا رو حل کنید، بهت مشکل بیمه رو حل کنید. به جای این میگن حالا اگه ایشون علمی ندارد به زن عمل کند، پس میگه خب حالا میشه احتیاط کرد دیگه. میگه حالا اگر احتیاط هم مایه حرج بود نکنه. همه این علمیت به اون نگاه کنید، به تمام فتاوای آقایون هی چقدر آمدن احتیاط 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 کردن، بعد احتیاط تقسیم کردن مستحب واجب، بعد فتوا قبل فتوا. خب ببینید پویایی و بالندگی اجتهاد در اصل امروز فرق میکنه. ولذا امام خمینی علم شد. چرا؟ چون ولایت فقیه رو مطرح کرد، موضوعات رو اینجوری مطرح کرد. و ولایت فقیه که ایشون اون روز مطرح کرد تا بون و دندان مسلح آمریکایی ها تو ایران بودن. چهاردیواری قم محاصره بود، چهاردیواری قم محاصره بود، نه تنها قم، خونه های مردم محاصره بود، مردم چنان تو وحشت بودن. اما اون روان جواب داد، جوری جواب داد که امروز راحت درس میخورید، راحت میشید، تحصیل میکنید، فلان میکنید. ولی همواره بعضی از مراجع اعظم تو هم فردنگری بودن. نه آقا، نمازی هست و عبادتی هست و اجتهاد پویا این نیست. به نظرم اعلمیت، اعلمیت یک، ببین من دارم میگم اذا عرفتم معانی کلامنا، حساب بکنی عرفه آورد، عرفه مهمه. اجازه میفرمایید من تمومش کنم بعد خدمت شما صحبتاتون رو بفرمایید، چون نامربوطات من ها امروز گوش بدید، اگه دیدید نیخ قانع نشدید بعد. تا اینجا چند تا اومدم؟ سه تا ثمر اومد. چهارم آزاد اندیشی، مربوط به تحولات فقهی است. فقه متحول و اجتهاد پویا این است که انسان در استنباط حریت داشته باشند، آزاد اندیشی داشته باشند، مثلا در زمان پیغمبر ربا بر مسئله درهم و دینار بود، چون اون روز درهم و دینار مسکوک بود. طلا داشت. اما الان معاملات بر روی اسکناس کاغذه. آیا این که پیغمبر فرمود در نقدینگی رباه شامل اسکناس هم میشه یا نه؟ بنده 1000 تومانی رو 1200 تومان بخرم رواه؟ اینجا آزاد اندیشی میخواد. اگه انسان بسته فکر کنن بگن وای دین رفت، تعبد رفت، نمیشه این مشکل رو حل کرد و به حکم قطعی رسید. در پایان به یک حدیثی اشاره می کنم، البته این بحث خیلی به مقاله مفصلی میشه. در پایان به یک حدیثی اشاره می کنم. امام حسن عسکری علیه السلام به علی ابن الحسین بابوی قمی می نویسد: اوصی که یا شیخی و معتمدی و فقیهی ابا الحسن علی ابن الحسین القمی، وفقک الله لمرضاته.
لمرضاته.
زمین میخوره به الله. شیخ به کسی میگوین زعامت جامعه رو داده. امام زعامت ایشان رو امضا کرد. معتمد به کسی میگوین که تصرفات حرام در اموال و وجوهات شرعیه نمی کنن. بسیار محتاط عمل می کنه. و فقیه به کسی می گوین که حکم قطعی و جزمی می دهد. مقصود امام را با تلاش و کوشش به یقین به مردم میرسانه و امام هم زعامت ایشان رو امضا کرد، هم تصرفات ایشان رو امضا کرد. امروز اینجوریه، امروز آزادا دست میبرن، بیت دست میبره، مگر حضرت آقا و بعضی از مراجعی که ما میشناسیم واقعا دقیقن. آقا تا چند سال خودش مهر میزد، این همه کاغذ میرفت اونجا بیچاره، بعد دیدن نمیشه اینجوری، تا پاپی از شهر تا یک شهر من مکاده میگو بیشون به من گفت من 2-3 ساعت میخوابم، میترسم دست ببرم، حساب میکرد ببینی چقدر شد. خب این همینطوره. مرحوم شهید مدنی توی یک اتاق داشت چند کیسه بود، یک کیسه توش نزورا، یک کیسه توش فلان. شهید دسته میگفتن یک کیسه در بار کلیدش خودش داشت. وقتی در رو باز کردم بس شاده اون از این 50 کیسه اینجا پشتش نوشته نماز روزه اینجا پشتش نوشته فلان. خب اون روزها بانک های دولتی شاه نمی رسده، بعد که انقلاب آمد هنوز بانک ها ربوی بود اشکال داشت، من الان وجوهات فقط یک جا می دیدم، اشکال می دونم قاطی نشه. من که از خدا خواستم که به این وجه به این تقلید نرسم، واقعا سخته به زبان دیگران رو باید چی بگیر، هر که اینجا پولای سنگینی داره میگم ببری دفتر، موقع دفتر داره ببری اینجا دیگه. خب مردم ارادت پیدا میکنن، نمیگم ارادت ندارم. ولی بحث اینه که آزان من همیشه سنگی نیست. تازه هم گفت فقیهی، نگو افقه. همین که امام بگه فقیهی، افقه با هم شامل میشه. امام وقت بگه فقیهی، مثل یه امام خمینی حکم بده به یکی از آقایون بگه حجت الاسلام فلانی شما نماینده من در خدمت استان فلان هستی، او هم آیت الله هم هست، او ولی بهش حجت الاسلام میگه آیت الله هم هست، وگرنه اون میگه ششربون، خود دینش از دست نمیده. اون امام خمینی که نسبت به منتظری چی کار کرد؟ میگه این همه زندان کشید پیش ایشون بزرگ شد، ولی در اثر اینکه عده‌ای از خلافکارا به در ایشان و بید ایشون پناه آوردن، چند بار تذکر داد اینا قاتلن، به من در پرونده دارن اینا، قبول نکرد. تا اینکه رفتن جنازه ها رو از اون زیر درخت ها در آوردن، گفتن خودش هم اعتراف کرد و بله من هم اینا رو کشتم، شمس آبادی رو من کشتم، خفش کردم اون عالم بزرگ و فلان رو. بالاخره خب اینه میگن فقیهی، امام رو میگن فقیهی. جدی میگن فقیهی و معتمدی. من نظرم روشنه، نظری سه خدمت فرض کنم که بدیه، البته نظر امام رو دارم، اما خب اضافه دارم بدیشون. امام یک انقلتی هم داشت، بحثله عرض من الان نمیخوام با امام عرضی فشته باشم چون در ثمره یکی هستیم. و خدمت فرض کنم که بنده نظرم اینه که مسلط بودن بر اصول قواعد فقه، نمیدونم چی اینایی که گفتن، اینا مقدمات اجتهاده، با علمیت ربطی نداره. این همه مقدمات اجتهاده، قبلا هم نقد کردم الان هم نقدم همونه. این همه خب بله مشتهد همینه دیگه، فقیه همینه. ای فقیه اینقدر بلد نباشه که بهش نمیگن فقیه، بهش میگن طلبه. اما قدمت از اون چه که باعث شد طرف رو بکنن اعلم، اون بالندگی فکری ایشون و فتوای ایشون و پویایی فتوای ایشونه. اون عنصر بلندگی و پویایی و فتوایی مشخصه، جسم به حکم قطعی پیدا میکنه. ببین عامل فردی دخیل نیست. خب به اون آقا میگیم شما چرا میگید، چرا میگید این بچه اگر زن شوهری بچه دار نشه، یه بچه بیارن، در اصل اینکه قاعده اسر و حرج جاری میکنم، در اصل اینکه اسر و حرج داره قانون که نمیتونه اینجا اجاب کنه، یه بچه که نمیتونه اجرا کنه پیش مرد اگه دختره، خب محرمش میشه دیگه، یعنی اصول عرج محرمش میکنه، ارث هم میبره. بابا چرا مشکل فردی برخورد میکنی؟ توی این ایران مجموعه 70 میلیون نفر 1000 نفرشون بچه دار نشدن، چرا خب فردی میگی؟ عامل فرد نگری باعث شده اینجوری مدار بسته شده. بلزام خود مردم هم میگن، میگن یه مجلس تحقیقی به ما معرفی کن که راحت بگیره. نمیگن یه مجلس تحقیقی به ما معرفی کن راحت بگیره. آقا جان من موسیقی، آقا فردی برخورد کنی با موسیقی، امام اجتماعی برخورد کرد با موسیقی، با موسیقی اجتماعی برخورد کرد، تغنیات و اجتماعی برخورد کنی، بیاید مشکلات رو حل کنی، مشکلات رو حل کنی. چرا از عامل فردنگری استفاده میکنید؟ بعد میگید آقا ببین فلانی کسلت الفتوا داره، تو اینا همه فتوا داره، پس این اعلمه. نه، اینکه کسلت الفتوا داره که دلیل نمیشه اعلم باشه، باید ببینید جسم قطعی داره، آیا ادراکات چند داده ادراکاته، یا نه همش محورهای ذهنیست. حالا همین لاحرج محور ذهنیه، برای خاطر اینکه لاحرج موضوع سازی نمیکنه، جلو ضرر موضوع رو برمیداره، حکمسازی نمی کنه، جلو ضرر حکم رو برمیداره. اینه که خدمت رو عرض کنم که با همه قداستی که قائلم اینه که امروز باید عصر تحول فقه رو بپذیریم. امروز عصر تحول فقهه و عصر تحول فقه حرف دارم، حالا فعلا این مقدار تمام میکنم چون مسائل همچنین هست، در جای دیگه نتایجش رو خواهید دید و نظرات رو در جا خواهید دید. من اینها رو نه تنها الان برای شما دارم میگم، ساعت ها با این جلسات نشستیم، نه اینکه خدمت رو از بزرگان نشستیم استفاده کردیم از اینا. خدا رحمت کنه بهادری همین نظر داشت. سمان از اخلاقی میدادی خب خیلی باسواد بود، خیلی فقیه بود، ملا بود. خدمت تو هست که با اون همه عرفانش هم حسدهای وحشه در همین نظر داره. ایشون با اون محرفت ایشون رضا گفت که مکاسب به در به دست نمیخوره، همه در همون در دستای به دست حدیث نمیخوره. اون من رو بودم الان کتاب نمیسید، کفایه بدن اون زمان میخوره. الان بدن این نمطلب وقتی شد که ایشون میگه نگاهی که عاطفیه هست، تو 700 نکتش هست نگاه کنیم تو کتاب که بچه ها نوشتن، ما تو درس شنیدیم درس رو بیاده گردن دیگه، هم که ایتیکای درس رو گرفتن. ببینی عزیز دل من واقعا، یعنی شما همی که بمبست گیر کنید و هم کفایه کی گفت آقا اصلا آکادمی علمی جهان شناوره، بعد چند سال آقای سبحانی بنویسه، پنج سال فلان بنویسه، چند سال دیگه شما بنویسی، این شناور بودن باعث میشه که الان خدمت دانشگاه ضرر کرد. کجا ضرر کرد؟ میگه از ما جلوتر یا خیلی از یا اینی که خدمت تو عرض کنم، اون بحث ادراکات شما الان حساب بکنید، این یارو بیرون میره قدم میزنه میگه خیار و سبز و قلمی بادامی هر کی نخره پشیمون میشه، خب این از بس که قحط داره این حرفو میزنه. اون آقایی هم که فال میگیره میگه فال میگیرم رمالا خودش هم غلطه نمیفهمه، چون میدونه که غلطه، استنباط ذهنیه، میگه فال میگیرم رمالا. آقا جان من طلبه میگه آقا من نمیدونم چه اینجوریام، تا تو منبرم یک دفعه طلبه محمد وارد بشه همه چی برام میگه، خب معلومه دیگه چون یقین نداری به حرفه. کسی که یقین داره به سند مدلول دلالت اینا بزرگ استفاده حرف میزنه، ولی که مرجع تقلید هم بنشینه بزن مرجع هم بعد میگه استفاده کردم. انشاءالله امیدوارم که موفق و معید باشی تا درس بعدی. غفر الله تعالی و لکم انشاءالله. چون؟ همون شد بعد اشکالای ما همون حالا اشکال بر نظر من باید